ساعت 13 اینجا رادیو فرداست. محمود عباس، خالد مشعل و دبیر کل سازمان ملل متحد روز یک شنبه در قطر دیدار خواهند کرد. در ادامه درگیری ها در غزه آمار کشته شدگان فلسطینی به 357 تن رسید. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران میگوید تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی افزایش می‌یابد. سلام، شیرین فامیلی هستم و با خبرها و برنامه دیدگاه ها. روز یک شنبه قطر میزبان گفتگوها و رایزنی‌های سیاسی بین محمود عباس، رئیس حکومت خودگردان فلسطینی و دبیرکل سازمان ملل متحد بان کیمون و خالد مشعل از رهبران ارشد حماس خواهد بود. این نشست‌ها با هدف تلاش برای رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل و پایان دادن به جنگ 12 روزه در منطقه برگزار می‌شود. یک مقام قطری به رویترز گفته است که محمود عباس پس از دیدار با بان کیمون با خالد مشعل از رهبران ارشد حماس دیدار خواهد کرد. به گزارش رویترز، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی به عنوان یک کانال ارتباطی میان حماس و جامعه بین المللی در این مذاکرات حضور خواهد داشت. بنابر این گزارش، قطر درخواست‌های حماس برای پذیرفتن آتش‌بس را به جامعه بین المللی ارائه کرده است. لیست این درخواست‌ها برای فرانسه و سازمان ملل متحد ارسال شده و مذاکرات روز یک شنبه پیرامون این شرایط آغاز خواهد شد. در بمباران‌های جدید اسرائیل در 13 روز از حملات به نوار غزه 14 فلسطینی کشته شدند. بدین ترتیب تعداد تلفات فلسطینی‌ها به 357 نفر رسید. در همین حال یک سخنگوی ارتش اسرائیل نیز از کشته شدن دو سرباز این کشور در درگیری‌های نزدیک نوار غزه خبر داد. روز یکشنبه تعداد کشته شدگان اسرائیلی در مدت 13 روز به 7 تن رسیده است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد که عملیات زمینی خود را در نوار غزه گسترش داده است. در بیانیه ارتش آمده است که این اقدام برای از بین بردن شبکه تونل‌های زیرزمینی در غزه و تصرف ذخایر موشکی شبه نظامیان صورت می‌گیرد. در ایران، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی جمهوری اسلامی از افزایش تعداد اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اینترنتی خبر داد. به گزارش ایرنا، تعداد اعضای این کمیته در آیین‌نامه جدید وزارت ارشاد از 5 نفر به 13 نفر افزایش خواهد یافت و دستور رفع فیلتر یا رفع فیلتر سایت‌ها با رأی اکثریت اعضا صادر خواهد شد. به گفته وزیر ارشاد، با تصویب این آیین‌نامه جدید دیگر هیچ سایتی با درخواست تنها یکی از اعضای کمیته تعیین مصادیق مجرمانه فیلتر نخواهد شد. علی جنتی، وزیر ارشاد دولت 11 همچنین خبر داد که حدود 5 میلیون ایرانی از شبکه‌های ارتباطی وایبر و واتساپ استفاده می‌کنند. او گفت در مورد فیلتر یا رفع فیلتر کردن، شبکه‌هایی که مورد استقبال میلیونی مردم قرار گرفتند باید با احتیاط برخورد کرد. و در حمله مردان مسلح به یک پاسگاه مرزی در نزدیکی مرز مصر با لیبی 21 سرباز مصری کشته شدند. این حمله در منطقه صورت گرفته که به گفته مقامات امنیتی مصر پس از سرنگونی دولت مرسی به پناهگاه اسلامگرایان مخالف دولت مرکزی تبدیل شده است. و می‌رسیم به میزگرد هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان. همکارم امیر مصدق کاتوزیان این هفته در برنامه دیدگاه‌ها در گفتگو با 3 صاحب نظر به بررسی حملات نظامی اسرائیل به غزه پرداخته است. دیدگاه‌ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با ورود ارتش اسرائیل به نوار غزه در روز پنجشنبه، هم بر شمار کشته‌های رویارویی میان اسرائیل و حماس افزوده شده و هم ابعاد تلاش بین‌المللی و منطقه‌ای برای برقراری آتش‌بس میان دو طرف گسترش یافته. در طرف فلسطینی تا شنبه شب به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از مقام‌های فلسطینی، شمار کشته شدگان اکثراً غیر نظامی به بیش از 330 نفر رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه از این تعداد 70 نفرشان کودک بودند. منابع پزشکی فلسطینی شمار مجروحان را حدود 2200 نفر گزارش کرده. نهاد رسیدگی به امور پناهندگان فلسطینی سازمان ملل شمار آوارگان فلسطینی را حدود 50 50,000 تخمین زده است. از سوی دیگر در طرف اسرائیلی خبرگزاری رویترز به نقل از مقام‌های این کشور شمار کشته شدگان را تا شنبه شب 5 نفر گزارش کرده و بنابر آخرین گزارش رویترز و گزارش‌های قبلی شمار مجروحان اسرائیلی به 7 نفر رسیده است. روز سه‌شنبه گذشته حماس پیشنهاد آتش‌بس موقت مصر را که مورد قبول اسرائیل واقع شد نپذیرفت و گفت این سازمان در این پیشنهاد طرف مشورت نبوده است. با پایان آتش‌بس موقت 5 ساعته روز پنجشنبه و ورود نیروی زمینی اسرائیل به غزه، کشمکش میان دو طرف تشدید شد، به طوری که روز جمعه خونین ترین روز درگیری گزارش شد. بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و لورن فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز شنبه به منطقه رفتند تا دو طرف را به پایان دادن به حملات ترغیب کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در گفتگوی تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ضمن دفاع از حق اسرائیل برای تأمین امنیت شهروندان خود درباره آسیب‌های وارده به غیر نظامیان در غزه ابراز نگرانی کرد. خونریزی‌های اخیر با قتل 3 نوجوان و جوان اسرائیلی در اراضی اشغالی و سپس سوزاندن 1 نوجوان فلسطینی آغاز شد و با راکت پرانی حماس و حمله موشکی و هوایی و سپس زمینی اسرائیل به غزه ادامه یافت. 3 میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها ابعاد مختلف رویارویی اسرائیل با حماس را بررسی می‌کنند. مهر جاودانفر، استاد سیاست معاصر ایران در دانشگاه هرزلیای تل آویو. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس بریتانیا. و الکس وطنخواه، پژوهشگر مؤسسه خاورمیانه در واشنگتن. آقای جاودانفر، با آغاز حمله زمینی اسرائیل، بحثایی که در محافل سیاسی مدافع و منتقد دولت بنیامین نتانیاهو بر سر شیوه برخورد به کشمکش با حماس بود، چه شکلی به خودش گرفته؟
شکل جدیدی به صورت نداره. الان اکثر سیاستمداران اسرائیل به نظر میاد که از این عملیات حمایت میکنن و دلیلش این هستش که 10 روز الان جنگ شروع شده، ولی هفته اخیر اسرائیل 2 بار اعلام آتش بس کرد، یکی روز سه‌شنبه بود، یکی روز پنج‌شنبه بود. در هر دو زمان آتش بس دولت اسرائیل به حماس شلیک نکرد، ولی هم در روز سه‌شنبه و هم روز پنج‌شنبه حماس روز سه‌شنبه با حملات موشکی خودش ادامه داد در زمان آتش بس و بعد با حملات خمپاری خودش ادامه داد در روز پنج‌شنبه در زمان آتش بس. پس بنابراین در حال حاضر اجماع وجود داره، تقریبا میشه گفت اجماع کامل در محافل سیاسی اسرائیل که این جنگ کنونی اجتناب ناپذیر هستش. حالا مسئله اینجاست که اهدافش چی هستش؟ آقای اویگدور لیبرمن یا آقای نفتالی بنت که راستگرا بیشتر هستن، اونها میخوان که دولت اسرائیل تصرف دائم بکنه نوار غزه رو، ولی به نظر میاد که اکثر کابینه امنیتی اسرائیل هدفش تضعیف قدرت نظامی حماس هستش و دوم اینکه حماس شرایط آتش‌بس خودش رو عوض بکنه.
حماس میگه جزی از روندی که مصر برای آتش‌بس مطرح کرده نبوده. حالا گفته میشه که این نوع آتش بس بیشتر برای حفظ وچه بوده در برابر غیر نظامیانی که در غزه کشته شدن. توضیحی که دولت منتقدانش در این مورد دارن چیه؟
توضیح دولت اسرائیل هستش که آتش بس که دولت مصر توصیه کرد، تمام لیگ عرب، کشورهای عرب از او حمایت کردند. آمریکا از این آتش بس حمایت کرده. اولا دوما شما فرمودید که بله، خب روز سه‌شنبه این آتش بس حماس میگه که با ما صحبت نکرده. روز پنجشنبه برای دلایل انسانی که به مردم غزه کمک بشه، دولت اسرائیل 5 ساعت آتش بس اعلام کرد. دولت حماس از این 5 ساعت آتش بس اسرائیل سوء استفاده کرد برای حمله کردن به اسرائیلیا. پس بنابراین وقتی آقای نتانیاهو که روز سه‌شنبه کابینه امنیتی اسرائیل تصمیم گرفت که اجازه بهش بده که حمله زمینی به غزه بکنه، ولی ایشون سه‌شنبه، چهارشنبه، پنجشنبه وایساد و فقط شب پنجشنبه تصمیم گرفت که حمله رو بکنه، دیدگاه در این اسرائیل است که آقای نتانیاهو سعی کرد که به یک تفاهمی با حماس برسه که حداقل تنش بین دو طرف کم بشه، ولی به نظر میاد که این حماس بود که حاضر نبود همکاری بکنه و راه دیگری از دیدگاه دولت اسرائیل نمون بجز اینکه وارد بشن و بتونن قدرت نظامی حماس رو تضعیف بکنن.
آقای متین، با توجه به اینکه نپذیرفتن آتش‌بس مرگ تعداد بیشتری از غیر نظامیان فلسطینی ساکن نوار غزه رو در پی داره، حماس بر مبنای چه محاسبه هزینه و فایده ای تصمیم به ادامه موشک اندازی به سوی اسرائیل گرفت؟
البته من برزن بگم این استدلالی که آقای جاودانفر از قول منتقدین در اسرائیل مطرح کردن مبنی بر اینکه سه‌شنبه حماس نپذیرفته، خیلی به نظر من قابل قبول نیست. به این معنا که صرف اینکه کشورهای لیگ عرب قبول کردن اصل مسئله رو تغییر نمیده، که یک طرف این جنگ هیچ مشورتی باهاش نشده. از نظر اونها خب هیچ معنی نداره که هر یکی دو سال یک بار ارتش اسرائیل تحت عنوان اون چیزی که خودشون قطع چمن مینامند به غزه حمله کنن، یک تعداد بسیار زیادی رو بکشن، بعد روز از نو روزی از نو همون محاصره همه جانبه اقتصادی و هر گونه رفت آمد به غزه، کل مردم غزه در یک در واقع کانتینر بزرگ هستن که هیچ ارتباطی با جهان خارج ندارن. حماس میخواد که این آتش بس یک معنای ماهوی هم داشته باشه، به این معنا که وضعیت زندگی مردم یکم بهبود پیدا بکنه، نه اینکه اسرائیل بنا به میل هر وقت که خواست حمله بکنه و هر وقت که هم خواست این رو قطع بکنه و هیچ تغییری هم در وضعیت عمومی منطقه نده. در مورد آتش بس پنجشنبه، تا جایی که من در اخبار دیدم منهای یکی دو مورد تبادل آتش هیچ نقض عمده آتش بسی رخ نداده، یعنی اون 5 ساعتی که آتش بس بوده به درخواست سازمان ملل متحد به تمامی تقریبا رعایت شده و در اکثر آتش بس‌ها بالاخره موارد معدودی پیش میاد، یعنی یک چیز عمده ای نبوده. منظور حماس این هست که مسئله آتش بس بخشی از یک توافق عمده تر باشه، یعنی وضعیت غزه به عنوان یک منطقه کاملا تحت محاصره بهبود پیدا بکنه. و اتفاقا به نظر من این بهبود پیدا کردن به نفع اسرائیل هست، به این معنا که با رونق زندگی معمولی مردم، رویه های افراط‌گرایانه حماس در مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی در داخل خود غزه به شدت تحت فشار خواهد گرفت از سوی خود مردم، ولی در شرایط جنگی و محاصره طبیعتا نیروهای افراطی در هر جامعه من جمله غزه دست بالا پیدا خواهند کرد.
آقای وطنخواه، برآیند مواضع رسمی آمریکا و غرب و پیامدهاش در این کشمکش و خونریزی چیه؟
بحث الان در آمریکا این دفعه در این مورد جنگی که الان رخ داده با قبلا به نظر من فرقی نمی‌کنه. مثل قبلا آمریکایی‌ها سخت و سنگین میتونم بگم بین سیاستمدارشون در کنگره پشت اسرائیل وایسادن و از این کشور حمایت میکنن. سنای آمریکا یک بیانیه ضبط شد که کشور آمریکا باید پشت اسرائیل وایسه. من فرقی در بحث نمیبینم. در جمعیت معمولی خب اون قضیه ممکنه یه ذره فرق داشته باشه. بحث بین یهودیان آمریکا چندین سال وجود داره که یهودیان آمریکایی چجوری میتونن اسرائیل رو بیشتر کمک کنن. کشور اسرائیل برای خیلی یهودیان آمریکایی از نظر احساساتی خیلی بهش نزدیکن. مثلا بخواد به سازمانای مثل جی استریت نگاه کنیم که منتقد آقای نتانیاهو بودن، یک سازمان میشه گفت نسبتاً چپی که انتقاد زیادی داشته از آقای نتانیاهو و راستیای در اسرائیل. خود جی استریت هم واقعا در حال حاضر چیزی نمیگه. و میگم اگه بخوایم تاریخی به قضیه نگاه کنیم، وقتی اسرائیل در جنگ وجود داره آمریکایی‌ها نمیرن انتقادی از اسرائیل در همچین لحظه‌ای بکنن. حالا بعد اینکه این جنگ تموم شه ممکنه بخوان دوباره برگردن به قضیه صلح بین عرب‌ها یعنی فلسطینی‌ها و اسرائیل. خب نباید فراموش کنیم آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا واقعا 9 ماه خیلی سرمایه گذاری کرد که اسرائیلیا و فلسطینیا رو برای مذاکره به هم بیاره. بیشتر از 100 تا جلسه در پایتخت‌های مختلف دنیا اینا مذاکره کردن. متاسفانه در اپریل بعد 9 ماه این به جای نرسید و الان که آمریکا داره میبینه اسرائیل داره با این سازمان حماس میجنگه، این موقعی نیست که آمریکایی‌ها بخوان اسرائیل زیر فشار بذارن. و میگم بیانیه که سنای آمریکا چاپ کرد خیلی شفاف نشون داد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جاودانفر، چه نوع موضع‌گیری بین‌المللی ممکنه سبب بشه اسرائیل به حملات خودش در نوار غزه به زودی پایان بده؟
در حال حاضر تنها کشوری که میتونه حتی آمریکا هم میتونه آقای نتانیاهو رو منصرف بکنه، چون یه دیدگاه دیگه هم در اسرائیل وجود داره. ببینید یک از شرایط دولت حماس برای آتش بس این هستش که پای متین گفتن که برای بسی تمام این محاصره رفع بشه. این الان محاصره بر علیه دو چیز هستش، که اسلحه هستش، که اینکه مواد اولیه برای ساخت و ساز که دولت اسرائیل نگران هستش، مثلا تیراهنی که وارد میکنن در یک شرایطی استفاده کردن برای تولید موشک. یعنی اون محاصره‌ای که 5 سال پیش وجود داشت که اصلا در یک زمانی اسرائیل اجازه نمیداد نوشابه بیاد تو غزه یا چه میدونم غذاهای مثلا معادل پفک نمکی و چیپس اجازه نمیداد، خب اون کاملا احمقانه بود. ولی الان این کاملا محاصره عوض شده. ولی یه چیزی که برای دولت اسرائیل غیر قابل قبول هستش اینه که حماس تقاضا کرده که این زندانیانی که اخیراً دولت اسرائیل دستگیر کرده برای قتل این سه جوان اسرائیلی آنها را آزاد بکنن. ببینید دولت حماس حاضر نیستش که قتل این سه جوان رو محکوم بکنه. پس برای آقای نتانیاهو الان آزاد کردن کسانی که مظنون به قتل هستند از دیدگاه سیاسی تقریبا غیر ممکن هستش، به علاوه این که به نظر من به ضرر حماس نبود اگه چند ساعتی حمله نمی